بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال وزارة الله من عرض السؤال جزء بحلم معاه فريد جزء إيران وقت قدمان ذا بجواب منها عرض نحن اما خواستم اجوالا عرض بکنم که چنین سوالاتی هست. یکی در واقع در معنی فطری بودن و جستجوی از خدا این به سوال کردم. بعد یک چیزی از کتابی به نام خدا از دیرگاه قرآن کنیم به نظر چی هست در از این چیز نقل کردن که بسر انسانه ها در حدیده های طبیعی را که می دیدن در جستجوی علت اونها بودن و بعد باز هر علتی را که به دستی آوردن به همون دوره خود باز به دنبال علت دیگری برسیدن و همین بالاخره بشر را رسانده است به این جهت که از این سلسله علتها باید در یک جایی منتهی بشود. چون اگر بند هر یکی از اینها هر پدیده خود معلول یک پدیده دیگر باشد که اون پدیده دیگر باز مانند خود این هست پس بین این و این در نهایت امر به اصطلاح همون فکر ارتکازی امتناع تسلسل پس در نهایت امر فکرتون به اینجا منتهی شده است که باید یک نقطه مرکزی وجود داشته باشد چون علت العلا باشد و همه علت ها از اونجا پیدا شده باشد. از اونجا نقل کردم در نوشتن که پس بنابراین در اینجا دیدیم که پدیده های خارجی انسان ها را به جستجوی مرحله اولیه شروع دادن. اگر این بود اینکه جستجوی خدا و به قول شما در جلد 54 فلسفه بحث از خدا فکری پس دخالت پدیده های خارجی را در شروع دادن انسان به بحث از خدا چگونه پیگیری کنیم؟ به عبارت دیگر آیا ما خود اعتراف نمی کنیم که پدیده های خارجی انسان را به بحث از خدا متوجه می نماید و نه عاملی در وجود انسان؟ خیال می کنم که اگر همون اصول فقه را به دقت مطالعه کرده باشید اون کسی که این سؤال بکرده از دقت مطالعه کرده باشد جواب این سؤال در اونجا هست. در همونجا اونجوری که الان اجلا یادم هست یک بیان که در اونجا کردیم از راه علیت عامه یعنی این که بشر در جستجوی خدا بر آمده است به علت همین بوده است که این اصل علیت بر روح حاکم بوده یعنی در جستجوی علتها بوده است. همین جستجوی از علتها او را به علت العلل رسنده است. این عین این مطلب است که عامل در وجود انسان است. یعنی اگر در انسان این انگیزه نبود که علتها را کشف و به سرچشمه علتها برسد و از حدیده های خیره که میدید همین جور بیتفاوت استمار اونها میگذرد از حدیده خارجی رو که میدیند اونی که او را وادار میکند در جست که گوی علت اون ضررت چیست؟ ضرر این است. اون پدیده خارجی که خودش ارزنی دارد در انسان، در حیوان هم ارزنی دارد خودش. یعنی اون که انسان میبیند حیوان هم میبیند. ولی اون چیزی که بعد از دیدن این پدیده های خارجی انسان را وادار می کند که در جوی علت ها بردیاد چیست؟ خب اینا که چنین حسی در انسان هست که هر پدیده نیازمند به علت هست و قهرم خدون علت هم اگر مانند این پدیده خود یک پدیده ای باشد و نیازمند به علت این چطور با یه بشر پیدا می شود که آیا همه علت ها یک پرکش ندارد؟ یعنی تضمیم اون علتی باشد که خود پدیده نباشد به همین کسی بودن از این که نیست ندارد بلکه تعیید می کند این مطلب را. حالا تفسیر تو به شما بعد برد سال دوم راجع به علائم فکری بودن دیروز هم عرض کردیم که این یه بحثی که ما در آینده داریم که علائم فکری بودن یک چیز یک خصلت چیز ما از کجا بفهمیم که فلان صفت فلان خصلت در بشر فکری بشر است یا نه معلوم یک سلسله عوامل خارجی عوامل اجتماعی عوامل فردی این گفتیم بحثی که ما در آینده داریم. حالا از این بگیم میگیم دنبال بکنم میگیم اینجور گفتیم که انسان اون چیزی که اینکه درست مسلم است و جایی هیچ و بحثی درست نیست این است این انسان موجودی که آن ما داریم همین انسان ها با همه موجود دیگری که ما میشناسیم این تفاوت ها را دارد. این خود نسل سیر تفاوت ها را کرده باشیم این تفاوت ها را دارد. یکی این که موجودی که درک می کند جهان خدا و به عبارت دیگر می اندیشد در باره جهان خارج به تعبیر دیگر موجودی که فکر می کند به تعبیر امروزی یک موجودی که آگاه هم از خود آگاه است و هم از جهان آگاه است. انسان به حکم این خصلت خودن مثل تلت دریافته ها از جهان خارجی دارد ما از اونها تعبیر به ادراک میکنیم. ادراک و چه کلمه خوبی هم انتخاب شده بوده است از قبیل، چون ادراک یعنی دریافتن و رسیدن. در زبان عربی این را خلاصتا روی همه ریشه لغوی این کلمه تکرار کردن. اگر کسی در جستجوی چیزی باشد و به او برسد میگن ادراک داریم. مثلا اگر انسان یه انسانی رو تعقیب بکنن او قرار میکنه این به دنبالش میدهد یه وقت به او میرسد یه وقت به او نمیرسد. اگر به او برسد میگن ادراک داریم. این دریافت انسان جهان خارج را نوعی اتصال ارتعاش میان انسان به جهان خارج بود. انسان تا وقتی که جاهل است میان او جهان یک پرده ای یک مانعی همینقدر که عالم میشود به جهان به جهان میرسد نوعی رسیدن. الله راجع به این بدون شخص در این جهت نه جمادات، نه نباتات، نه حیوانات و انسان شریک نیستند. حیوانات یک نوع آگاهی مبهمی از جهان خارج دارند، ولی اون آگاهی قدر مسلم این است که در سطح آگاهی انسان نیست. لااقل اونها فکر نمی کنند، چون فکر کردن یعنی یک موجود با سرمایه های دریافتی که دارد به یک سرمایه جدید دست بیابد. یعنی از اون چی که میداند چیز میداند پس کند. شما وقتی که میتونید به فکر کردن درباره یک موضوعی، وقتی یه مشکلی مثلا در امر مدرسه دارید، بعد میتونید فکر میکنید، بعد راه حلی کشف میکنید. فکر کردن چیه؟ بیشه عملی. عملی این است که روی معلوماتی که دارید میاندیشید، بعد با نوعی برقرار کردن رابطه میان معلوماتی که دارید به یک مجهولی را تبدیل به معنی میکنید. یعنی یک راه حل جدید کشف میکنید. یعنی درست مثل حالت توالد و تناسل در عالم ماده و در عالم جسم که دو موجود مذکر و مؤنث یا یک دیگر ازدواج میکنند و از ازدواج اونها مولود جدیدی به وجود میاد، انسان در وقتی که فکر میکند از اون سرمایه ها را با هم دیگر جفت‌وجور میکند، از جفت‌وجور کردن با اونها خود برقرار میکند، ارتباطی برقرار میکند که تو جدید درست پیدا میشه. حیوان اینها را ندارد. حیوان فقط جفت میکند، همین مشاهده قطعی. یعنی رنگ ها را مثلا که ما میبینیم اونا میبینند، حرارتی که ما احساس میکنیم اونا احساس میکنند. از این بیشتر نیست، ولی فکر کردن از مختصات مسئله دوم در مورد امتیاز انسان از غیر انسان، یک سلسله گرایش‌های خاصی در انسان. این گرایش‌ها را از یک طرف می‌توان آنها را گرایش‌های مقدس نامید، و از طرف دیگر می توان آنها را گرایش‌هایی نه بر اساس خودمحوری. یعنی انسان یک گرایش‌ها دارد که این گرایش‌ها از خودمحوری دور است. خودمحوری یعنی که یعنی گرایش‌هایی که در نهایت امر خود فردی باشد. خود این در حیوان هم هست، در انسان عادی هم هست. حیوان هم گرایش به تغذیه دارد، ولی این گرایش به تغذیه گرایش به سوی خود هست. یعنی گرایش دارد به جذب غذا برای خود. انسان هم البته به گرایش های خود مهلت. انسان در این اینکه انسان هست حیوان هست، بلکه اول حیوان هست بعد انسان. این گرایش ها در انسان هست. حالا مسئله این هست، انسان یک سلسله گرایش های دیگری دارد. این گرایش ها اولا بر اساس خود مهلتی آنیان. انسان در وجدان خدای این گرایش ها یک نوع قداست قائل است. یعنی ها را در یک سطح عالی برای اینها یک برتری و سطح عالی قائل است. و هر اونی به هر میزنی که از این گرایشه ها برخوردار باشد دیر انسان متعار تلقی می کند. در حیوان گرایشه های حیوان یا خودمهوری محض است، این گرایشه به روی خواب و خوراک هم و یا غیرمهوری اگر هست در حدود بقای نوع است، چون در حدود توالد و تناسل اون هم در حدود غریزه است، باید نمیرسیم به تعریف غریزه در دیگه است، یعنی در حدود عمل تطهیری از ناحیه طبیعت، نه در حدود یک عمل آگاهانه و آزادانه و انتخاب شده. خیلی محسوس و مشاهده حیوان مثلا حال کنیم مثلا هفت رو ما در نظر میگیریم، این بچه که متولد میشود هرچی هم که نزدیکتر به تولد میشود یا گرایش شدیدی به این بچه دارد که خدا میدوند. وقتی تو این بچه است اون عصر سوار میشی حیوان نمیخواد از این طرف بره، هی نگران از سلسله رو که برمیگردن از این طرف، دو قدم او اطمینان بکنی میدو و دنباله، پس تدریجا این بچه بزرگ میشه. هر اندازه این بچه میشود از گرایش این حیوان خسته میشه، بلی به صورت یک جوان در میاد این بچه هست. خودش مثلا یه عصر پنج ساله شد ساله هست، این یک عصر دو ساله هست، عصر دو ساله تو عصر جوان دیگه. من میدونم عصبه ها و مرد های زمان فردوسی چیور بوده هست که گفته هست سه پنج سال عصر و سه ده ساله مرد، حالا که مرد های سه ده ساله پیرن عصبه های سه پنج ساله که اصلا وجود ندارن درستی توجه هست. حالا به هر حال برای عصری که مثلا 6 سالش باشه 7 سالش باشه یه خوره مثلا 2 ساله داشته باشه، باید وقتی به جوانش میگن میکنه لذت داره تو جرای کشتگی و جلو لغت دیش میکنه حل برای چی؟ برای اینکه این غریبه فقط در حد حمایت این بوده، این فقط برای این بوده که این نسل ادامه پیدا کنه، بدون بیکجه چی نبوده. حالا که اون به پای خودی که استاده شدن مثل مادر اصلا با یک دیگانه بیش فرق نمی کنند. حیواناتی هم که اجتماعی زندگی می کنند باز عملشان عمل انتخابی بلکه عمل انتخابی، یعنی از ناحیه طبیعت برای این کار انتخاب شده هم. و یک نوع حالت جبری به صورت نهری، یعنی به صورت لایق لفت امکان تخلق نیست کارش انجام میدهد. زمتر یک حیوان اجتماعی یا بعضی از نوچه ها موریانه ها حیوان های اجتماعی هستند، بسیاری از همین مثل آهوها مثلا تا یه حد زیادی حیوان های اجتماعی هستند، ولی اینها هم این عمل یک نوع عمل غریزی یعنی این عمل خود به خودی و نیمه آگاهانه و نه انتخابی، بلکه از اول از ناحیه طبیعت تعیین شده هم و نمیتوننم از او هستن تخلص بکنن. این از گرایش های حیوان، ولی اون سم گرایش هایی دارد. اون گرایش ها اولا با خود محوری قابل توجیه نیست و اگر توجیهاتی کردن توجیهات همه محل بحثت و قابل ایراد اشکال، و ثانیا شکل انتخابی و آگاهانه دارد و به هر حال اینها چیزهایی که ملاک و معیار انسانیت شناخته می شود. تمام مکتبهای جهان اگر از انسانیت هم انسانیت یعنی همین امور، همین درایت ها، همین امور، یعنی غیر از اینها چیزی نیست. الان هم تمام مبادی دنیا اما از مکتبهای الهی، مادی، فکرات هر چیزی بود بالاخره مسائلی را در مورد انسان مطرح می کنند که این مسائل مرائل مافوق حیوانی تلقی می کنند. ما اینها را حالا باید این مسائل را طرح بکنیم، پس ببینیم آیا مناطقی هستند برای انسان یا فکری نیستند، و اگر فکری نباشند چه باید نتیجه بگیریم، و اگر فکری باشند چگونه نتیجه بگیریم. بعدم بیایم دنبال دلیل و فکری بودن و نبودن اینها. این گرایش ها تو گفتیم احیانا اینها در مقدسات هم نامیده میشوند. اینها اجمالا پنج مقوله هستند، یا لااقل ما فعلا پنج مقوله آنها رو میشناسیم. یکی از اونها مقوله حقیقت هست. حقیقت مغز حقیقت را منطبیم نامش را مقوله دانایی هم بگذار، مقوله دریافت که جهان را هم واقعیت جهان هم این نام هم روش بگذار. مقصود این است که انسان در انسان چنین گرایشی وجود دارد، گرایش به کشف واقعیتها چنان که هستند، درک حقایق اشیاء تمافی علیها، یعنی اینکه انسان میخواد جهان را، هستی را، اشیاء را اون چنان که هستن دریافت کنند. از دعاهای منصور پیغمبر اکرم است که او فرموده است اللهم ارن الاشیاء کمایی. اساسا این چیزی که به نام حکمت و فلسفه نامیده می شود هدفش همین است دیگه. حتی بشر اگر در دنبال فلسفه رفته است برای همین روش بوده است، خاطر حقیقت را و حقایق را، حقایق اشیاء را درک بکنم. ما نام این را میتوانیم حس فلسفی هم بگذاریم. میخواد بگید حقیقت جویی، میخواد بگید که مقوله حقیقت، مقوله فلسفی مثلا، مقوله دانایی. جمله ای دارد که من قدیم ترین کسی که دیدم این تعبیر رو کرده است گویل سینا بوده، و دیده من اطلاع دارم قبل از آن چنین تعبیری بوده است یا نه، دلات و اطلاق این هم دارم، ولی خب گویل سینا قبل از اینها بوده. در مورد رایت و هدف فلسفه یا تعریف فلسفه به حسب رایتی هست اینجور میگوید که خیرورت الانسان عالمن عقلیان مضاهیان للعالم العینی. این چیزه نهایی خیلی شدن این است به انسان جهان عقلانی بشود شبیه جهان عینی، یعنی چیزی جهان عینی را دریافت بکنه اون چنان که هست، بعد خودش می شود یک جهان، ولی اون جهان بیرون جهان عینی این همون جهان باشد در این صورت عقلی همون جهان. این مسئله حقیقت یا حقیقت جویی از نظر سیل طوفان این همون کمری انسان است و انسان بالجبله و بالفطره میخواد کمری پیدا کند. نظری یعنی همین، یعنی حقایق جهان را درک کند. این جرمی در انسان برای رسیدن به حقایق جهان وجود دارد. در روانشناسی هم که این را به نام ضد حقیقت جویی مطرح می کنند یا حس کاوش، حس کاوش اینا در یک سطح گسترده مسئله را تعریف می کنند اسمش می دارن حس کاوش، یعنی همون چیزی که حتی در کودک هم وجود دارد. در کودک میگن از حدود سن 2 سالگی بین 2 سال و 3 سال شاید به تفاوت میان کودک ها نوزد پیدا می کنند. نوزد سوال از سن 3 سالگی که می رسه این می پرسه. اونجا در تعلیم و تربیت هم میگن که به پدر و مادرها دستور میگن که میگن که اغلب پدر و مادرهای نادان و خالی از جو وقتی بینم دستور که هیچ چیز میپرسه میگه فضولی طلب میده بسی را فضولی را کنه حق نازم یا این حس سوال است، حس کارشگری، حس حقیقتجویی که در این تازه زنده است و اون میپرسد و حق داره بپرسه. و حتی اگر از چیزهایی میپرسد که نمیتونید جواب بدید یا اون نمیتواند جوابی که دریافت بکند، در عین حال نباید تکار زدن، خوب کردن و سرکوب کردن این رو یا بابی که در هر قدم خوبی دیم از بسیار باید تا حد ممکن یک جوابی که بشود او را ارجاع کرد و اقناع کرد یا در جا توجه کردید؟ و حتی میگن بسیاری از همون شوخی های بچه، خرابکاری های بچه که بخوایی زمجه بچه خرابکار دیگه هر چی برسه از اینجا برسه بده اونجا محسن این کوبه رو میدید این میزن رو میدید این از آیا طبعا بسه خرابکار از انسان خرابکار از بعد که بزرگ میترد اصلاح میترد یا نمیزن این معلول همون هیچ که کابه بیشه این وقت بزن این چی حالا ما نمیزن خودی رو بیشه ما نمیزن یا یک بگی تو کوئی دو سوی دو تا با تجربه گردیم دیگه بنابراین قبل حل شده سوالی باقی نمونده لده اون تحلیل دو مسئله برای توشن میزن رو بیدونه چی میشه حالا این خودش مسئله استفهام حالا اونی که فلاسفه تعریف میکنن در یک سطح بالاتر میزن روانشناسان که به عمومیت میدن که حتی در کودک این که انسان بل گرایشی دارد به دانستن حقیقتی را و حقایقی را داستان معروف ابو ریحان بیرونی که دیگه داستان دید که در مرض موتش بود و همسایه ای داشت و اون همسایه طبیعی بود همسایه آمده بود به عیادت ابو ریحان گفتیم که در بستر به حالت تقریبا رو به قبله است و چیزی صلاح عمرش باقی ماند به مرحله میرسم که لذت اصل حقیقت برای اونها برتر است از هر لذتی دیگر. اینا رو که بیشتر تفصیل بودم ببینید که بدونید یک واقعیتی در مورد انسان که باید اینها رو تحلیل و دیروز گفتم انسان هیچ موضوعی به اندازه انسان نیازمند به توضیح و تفسیر نیست. لذت علم برای از هر لذت بالاتر است. هم در مورد مرحوم سید محمد باقر حجت الاسلام شفیع اصفهانی این داستان را قدمای ما نقل کردن و در مورد پاستور ظاهرا عین این داستان آمده است. من رو اصلا واقع در جفاق عرض کنم که بعد از اینکه به اصطلاح دست به دست دادن عروس و دعوا با هم دیگر و عروس رو بردن به حجره، بعد معمولا زنها میان خیلی دیگه رفت بیرون، زنها پیش عروس بودن، رفت اتاق دیگری که زنها که رفتن بعد برود پیش عروس. خب که حالا فرصتیش مطالعه بکنیم، از این فرصت استفاده کنیم، مطالعه بکنیم، خیلی زیاد مطالعه کردن و خواهد کردن. زنها رفتن، عروس بیشتر از تنها بود، هر که منتظر که بیاد نیامد، یه وقت متوجه که صبح شد. یعنی اون چنان جاذبه علمی مرد کسی که سر زد عروس قابوس کرد. این داستان برای پاستور نقل کردن، اونا میگن که در همون شب زحاق یک ساعت ناعتی برای رفتن بیش عروس فرصتی پیدا کرده بود، رفت لابراتواری برای کارهای خودش، همچه سرت گرم شد که تا صبح همونجا موند، یا بیش رفت انتظار عروسی. این چیست؟ باید واقعیت هایی اینه، یک تمدیش در همه افراد بشر وجود دارد. البته مثل همه حس های دیگر به صدق جهر و بعدم بستگی دارد که انسان او را تربیتش کرده باشه، پرورشش کرده باشه، نه باشه. لحاظا انسان را به دلیل دانستن در غیر انسان ترجیح میدن. یک سخنی درست این عبارتی که یادم نیست، عرض کنم که میگوید بینی که مال اکتوافیل دلسو قداری که انگلیسی میگوید که اگر انسان انسانی باشد بدحال، بله اگر انسان دانایی باشد بدحال، بهت عبدالله خوشحال. یعنی که امر دایر بشود من یکی دانا باشم ولی بدبخت. بدحال مخصوص اینه که یعنی فقر و مسکنت بدبختی دلید. یا بخوام عبدالله باشم ولی خوشحال، یعنی همه قرآن باشم، من اونو ترجیح میدم. سقراطی ملول ترجیح دارد در خوکی سرده. این حرف ها همه نشون میدهد ارزش حقیقت را برای بشر. این جامعی از معنی چیه؟ یه خیر این آزادی چیه؟ آزادی رسیدن به جهان است، گردن جهان است. این یک گرایش است که از مقوله حقیقت است. دیگری در انسان هست، اون گرایش اصطلاح از مقوله خیر است، یعنی از مقوله فضیلت است. فضیلت، خیر و فضیلت به تعبیر دیگر از مقوله اخلاق هست. این را که ما در اصطلاح خودمون اخلاق میگیم. ببینید بسیاری از چیزها را انسان گرایش دارد بکن که منفعت هست، سود هست. انسان به پول گرایش دارد برای این که پول برای انسان منفعت هست، یعنی وسیله ایست که حوائج مادی انسان را می تواند برای انسان فراهم بکند. خیلی گرایش انسان به منفعت، خب همون باید خودمحوری دیگه، یعنی به چیزی انسان گرایش می پیدا می کند برای این که اون را جذب بکند به خود برای ادامه حیاتش، بقای حیاتش. البته خود همین گرایش موجود زندگی که حیات خودی که حرز بکنه چی هست کرم دارد خیلی مسئله ولی حالا که یه اندازه باید خود ساده تر هست ولی یک شمار انسان به اونها گرایش دارد نه به دلیل این که منفعت هست بلکه به دلیل این که فضیلت هست خیر هست یعنی خیر عقلانی منفعت خیر حسی فضیلت خیر عقلی گرایش انسان براستی از این جهت راستی و نقطه مقابل تنفر گرایش انسان به تقوا و پاکی به طور کلی این جور گرایش هایی که فضیلت هست دو نوع است بعضی از فردی است و بعضی از اجتماعی فردی ها مثلا گرایش به نظم و انضباط نظم و انضباط گرایش به تسلط بر نفس اون طلاق ما مالکیت نفس می نامیم بر خود مسلط بودن و بسیاری دیگر از مفاهیم اخلاق فردی حتی شجاعت مثلا شجاعت به معنی قوت قلب نه زور بازی کن به اسم قول اخلاق نیست در مقابل جبن و امثال اینها یا در مسائل و اما قسم دوم که مسائل اجتماعی گرایش به تعاون کمک دیگران بودن و یک دیگر یک کار اجتماعی کردن گرایش به احسان و نیکوکاری گرایش به فداکاری دید با منطق منفعت دور در نمیاد فداکاری یعنی فداکار فدا کردن خود جان خود هستن ایثار لایق بی ایثار و یعطن علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه این که انسان در حالی که تمام احتیاج به چیزی را دارد دیگری را بر خود مقدم بدارد و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا انما نطعمکم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا پس به طور کلی گرایش به فضیلت در انسان یا گرایش های اخلاقی گرایش های یا به تعبیر دیگر گرایش هایی که از مقوله فضیلت هست گرایش هایی که از مقوله خیر اخلاقی این دو سوم مقوله زیبایی در انسان گرایشی به جمال زیبایی به معنی مطلق هست زیبایی هم چه به معنی زیبایی و چه به معنی زیبایی آفرینی به نام خون این هم خود یکیست در انسان دیگه هیچ کسی است که از این حس خارج و خالی باشد انسان لباس هم که می پوشد باید کوشش می کند تا حدی که بیند وضع زیباتری برای خودش به وجود را همین سالن را. خب این سالن کار اولیه ای که این سالن برای اون ساخته شده چیست؟ این که اجتماع مثلا دانش آموزان یا ایلیه دانش آموزان برای گزارش کارها برای سخنرانی کردن خلاصه برای اجتماع عمومی. حالا این که اون پرده های اینجور باشه این که دیگه جز موضوعی اون پرده های اینجور باشه یا نباشه تأثیری دارد در این جهت که مثلا فلان مثلا بهتری رسونه صدا را نه، ولی خودش یه حد ذاتی از زیبایی برای موضوعیت داره. این سامان رو انسان میسازد، ساختمان رو در درجه اول برای حفظ از گرما و سرما و درد و امثال اینها، ولی انسان همیشه مخلوط میکنه اون را با حفظ زیبایی خودش، یعنی میخواد همیشه اون در اتاقی که در اونجا هر چیزی من دارد مبلمان اتاقش هر دو اتاقش میگونم قسمت های دیگه میخواد زیبایی زیبایی داره. انسان زیبایی های طبیعت را دوست دارد. یک وقت یک آب صاف زلال میبیند یک استخر یک دریا از دیدنش لذت میبرد، از مناظر خرید بز عالی طبیعی لذت میبرد، از مثلا منظره آسمان، از افق، از کوهها، از همه اینها لذت می‌برد، یعنی اینها را زیبا می‌بیند و از زیبایی اینها لذت می‌برد. و بعد هم مثل هنر که خودش خلق نوعی زیبایی هست، این چیزایی که به نام صنایع مستظرفه به اصطلاح می‌نامیدند از قدیم، فرض مثلا خط یک هنر خیلی قدیمی، این خط، خط که بسر زیبا برای انسان یه ارزش فوق العاده در آخه بسر نگاهش میداره. یه بانی که با خط بسیار بسیار زیبا نرسته میشود ده بار اگه انسان دیده باشه دقیقه یازده هم میخواد صد بارم دیده باشه دقیقه قدیه کن باید بخواد تماشا بکنه. مرحوم ادبی ما سبحان الله علیه چون خطشان هم خوب بود و نسبتاً هم خوب میدن به خط مخصوصاً علاقه خاصی داشت. ایشان میگفتن اگه گاهی وقتی قرآن بپرسن میگفتن قرآن خیلی خود خط دست من باشه دیگه نمیتونم بخونم، چون اینقدر خیره میشن به خطش و به زیبایی نه که از خوندن میمونن. این کتیبه سنگار در جلو ایوان مقصوره، در اون کتیبه بزرگی که جلو پیشانی ایوان در این سنگار که پسر گوهرشاد بوده دیگه قدم در آخر سرزون در کتبه او لایسان غربن شاهر خبن امیر تیمور گورکان گوهرشاد زن شاهر خبن و لایسان غرم پسر و این خط او در خط سلط بگیم نظیر او نیامده هست و قبل از او کسی چون این خط سلط نرسته هست و نه بعد از او کسی توانست داریم. و این که علیرضای عباسی در زمان شعبات طوق العاده خطات خوبی نمونه های خطش که الان در اصفهان هست در قم سر اون مقبره شعبات اگر دیده باشید خطش هست طوق العاده این خط زیباست، ولی آیت قرآن آیت بود و یکی از جهات آیت بودن از مغوله زیبایی سیده یعنی فصاحت بلاغت و همون یکی از بزرگترین عامل های جهانی کردن قرآن عامل زیبایی یعنی فصاحت و بلاغت فوق‌العاده قرآن. قرآن این است، این هم یک گرایشی است در انسان، گرایش به زیبایی و ظاهر زیبایی. یکی دیگر از گرایش ها که گرایش چهارم هست خلاقیت وعی بجا هست. انسان این گرایش درش هست که میخواهد خلق کند و بیافریند. چیزی را که نبوده است به وجود بیاورد. درست است که بشر برای رفع حوائج زندگیش هم به کار صنعت و خلاقیت و ابداع پرداخته است، ولی همونجوری که علم هم وسیله‌ای بوده برای زندگی و هم خودش برای انسان هدف بوده، علم این در مسئله‌ای که امروز مطرح است که برای علم یا علم برای زندگی، این جوابش اینه هر دو، یعنی علم هم برای هم اصطلاح طلبه ها مطلوب به ذات برای بشر، هم مطلوب به لغیره، یعنی هم برای ذات خودش مطلوب و هم وسیله ای برای حل مشکلات بشر. از این که علم از تفت حقیقت است مطلوب به ذات است، از این جهت که در این حال قدرت است و توانایی و توانا بود هر که دانا بود، وسیله ای برای حل مشکلات بشر. خلاقیت هم اینجوره. شما در بچه ها بهتر تجربه کرده اید که میدونید یه بچه اگر یک چیزی را خلق بکند، ایجاد بکند، چجور سرور و فرح در احساسی شخصیت در خودش می کند. که مثلا چی؟ وقتی کاردستی رو یه بچه ای میدید، این کاردستی رو بسار از مثلا کاردستی میخواد یه چیز جدیدی به وجود آورده باشه. به طور کلی ابتکارها، ابتکار در هر قسمتی به خودش خلق دیگه، از این را شما میگید اینها ابتکار دارن. مثلا میگید که در فلان شغل در این فلان شخص ابتکار دارن، یعنی یک پردیشی را خلق میکنه و افراد دیگر ممکنه تابع باشن، مقلد باشن، یعنی روش های دیگران را تقلید پیروی میکنن، ولی بعضی از افراد این قدرت را دارن به این که میتوانن روش بیافرینن. به طور کلی در طرح‌های اجتماعی، طرح‌های مملکتداری، طرح‌های شهرسازی، در طرح‌های شهرداری باید طرح داشته باشه، استقرار داشته باشه در کارهای خودش. برنامه ریزی ها، کتاب ها، خب میدونید خیلی از کتاب ها صرفا جنبه تقلیدی دارد. مثل معروف میگم کتاب های چاپی را خطی میکنن، باید خطی را به مرتبه چاپی میکنن، یعنی حرفایی که از کتاب چاپی گرفته اینا را میمیسه باید به مرتبه خوب اون که داره کتاب، ولی خب یه ده افراد هستن که کتاب هاشون ابتکار خلق هست، آفرینندگی. و انسان این تمایل در هر کسی که میخواد آفریننده باشه. از اونها بالاتر نظریه ها که کسی که یک نظریه خلق میکند، بعد اثبات میکند، بعد دیگران نظریه او رو میپذیرند، اون خودش یک نوع قدرت و خلق است. مثلا اون کسی که حرکت جوهریه را به عنوان یک نظریه خلق کرد و بعد اثبات کرد و دیگران پیروی کرد. البته این هم توجه داریم و دارید که در بعضی چیزها دو سه مقوله با همدیگر قاطی میشه، یعنی با همدیگر توأم میشنن. مثلا یک کسی که شعری ابتکار میکنند که مبتکر در شعر هست در مثل حافظ، این در آن واحد دو کار کرده است، یکی اینکه خلق کرده یک چیزی را، یعنی اون حس خلاقیت خودش را ارضا کرده، و از طرف دیگر یک زیبا آفریده است، یک شعر زیبایی و حس زیبایی را ارضا کرده است. و ممکن است حس حقیقت جویی هم به اون ارضا شده باشد، منافر از یک شعر در آن واحد از چند مقوله شما داشته. مقوله پنجم مقوله است که ما اجالتا نام اون را مقوله پرستش میگذاریم یا مقوله عشق و پرستش میگذاریم. برمیگردیم حرف اول خودمون. حرف اول ما این بود که در جهان هیچ موجودی به اندازه انسان یا اینکه به تفسیر و توضیح که در این انسان چیزها دیده می شود که در تصویر انسان دیده نمی شود و یک چیزی هایی که توضیح و تفسیرش آسان نیست، فوق العاده مشکل است و به همین جهت است که انسان را عالم صغیر نامیدن، یعنی به تنهایی خودی که جهان است. در افاقی هم قبول ندارن که انسان عالم صغیر باشه، میگن انسان عالم صغیر است و عالم عالم صغیر است، میگن عالم انسان صغیر است و انسان عالم صغیر است. مولوی میگوید که چیز اندر خانه اندر شهر نیست، خانه جز از شهر کل، هر چی در خانه باشه در شهر هست قطعا، ولی در شهر ممکنه چیزایی باشه که تو خونه نباشه. در اغلب این چیزا چیز اندر خانه اندر شهر نیست، چیز بله اندر روی اندر نهر نیست، هر چیزی که در دیگه کنید بوده در روی خانه البته هست. چی مثل زیگیری می کنند؟ میگه این جهان خانه است، این جهان جوی است، دل چون نهر آب. این جهان خانه است، دل شهری اجاب. نه از قضیه بگه این انسان دل انسان دیگه انسان خانه است و جهان شهر، یک جهان خانه است به این کار کرده. حالا که این جهت هست که اهمیت انسان است و در انسان خیلی نیازمند به تفسیر است و این ساده انگاه در موضوع انسان خیلی اشتباه است. ساده انگاهی ها را همه کردن. حالا یه موضوعی که این موضوع شاید بیشتر هم نیاز باشد که این که ما شرح بدیم، مسئله عشق و پرستش هست. یعنی در واقع مسئله عشق، خود همین عشق در انسان یک پدیده معضل عجیبی که خیلی نیاز به تفسیر دارد. حالا در باب عشق ها به عشق را جد از مقوله شکی ندانستن، گفتن عشق همون حیجان غریبه جنسی چیز دیگه غیر از اون، یعنی مبدع غریبه جنسی و انتهاس هم غریبه جنسی. نظریه دیگری هست معتقد است عشقها از غریزه جنسی شروع می شود ولی بعد تلطیف می شود، جنبه جنسی خودش از دست می دهد و حالت روحانی به خودش می گیرد. و یک نظریه دیگر است که از آس فائد به دو نوع عشق است، عشقهای جسمانی مبدع جسمانی و غایت جسمانی دارد و عشق روحانی که از اول مبدع روحانی دارد و غایتش هم روحانی. این مسئله یعنی مسئله عشق خصوصا تا در اونجا که با پرستش توأم می شود، لذا که هر عشقی که اگر به مرحله عشق برسد، یعنی اون شهوات و حرفا را حسابش باید گذاشت کنار، هر عشقی که به مرحله عشق واقعی برسد مرحله پرستش برد، یعنی این دو در واقع از دیگر تفکیک‌پذیر نیستند. به هر حال این مسئله عشق و پرستش در انسان یک مسئله است که فوق العاده نیازمند علیل است، نیازمند به تفسیر و توضیح و توجیه است. این هم باید بررسی بشود که واقعا چه مبدعی دارد. آیا این حرفی که از قدیم به افلاطون نسبت دادن و لذا حالا میگن عشق افلاطونی، آیا این راست است؟ آیا در انسان آیا واقعا یک مبدع غیر جسمانی و یک مبدع غیر مادی برای عشق در انسان وجود دارد؟ آیا عشقهای روحانی هم در انسان وجود دارد؟ و وجود دارد این چیز؟ این بحث میمونه برای جلسه دیگر، بحث عشق میمونه برای جلسه دیگر.